دین احمد جان دهم خون به پای گلشن ایمان دهم من ز کعبه تا منای کربلا من ز کعبه تا منای کربلا آمدم هفتاد و دو قربان دهم چراغ دیداری شد از قیام من به سینه ها روشن چراغ دیداری شد از قیام من به سینه ها روشن
رسانه دینی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت
باز هم در بدر شب شدم اینو باز هم زائرتان نیستم از دور باز زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام به سلیمان برسد از طرف مور
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
آقا جان مولا جان دل تنگ دیدارم میدونی خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم آقا جان مولا جان دل تنگ دیدارم میدونی خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم
یا رضا ای جانم فدایت قسمتم کن صحنه زیبایت
یا مولا فقیر و مسکینم حرم و نبینم میمیرم نبینم میمیرم صدای نقاره ها میگه شفا میده
روسیا همو گناهکارم نگو که دست از تو بردارم
دست از تو بردارم. آقا جان، مولا جان، دلتنگ دیدارم، میدونی خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. آقا جان، مولا جان، دلتنگ دیدارم، میدونی خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. ساعت 8 شب شد و طبق قرار عاشقیمون به هشتمین ساحت قدسی عالم امکان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض ادب داشتیم و آرزو میکنیم اون دست از عزیزانی که هم اکنون زائر بارگاه ملکوتی سامن الائمه هستند، همه ملتمسین دعا رو در این لحظات آسمانی و نورانی و این شبها و روزهایی که در آستانه اربعین حسینی هستیم فراموش نکنند و در بین نجوه های عاشقانه همه ملتمسین دعا رو دعا بفرمایند. در خدمت شما خوبان هستیم کماکان از پخش شبکه رادیویی معارف در بخش چهارم شنبه شب ششم آبان ماه. با افتخار در این لحظه برنامه فرصت رو تقدیم شما خوبان میکنیم با موضوع تأثیر یا عدم تأثیر تحریم ها بر ظرفیت های تحقق اقتصاد مقاومتی به مدت حدود 40 دقیقه.
نیروی انسانی، نخبگان، منابع طبیعی، گردشگری مذهبی، جوانان،
اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنیم.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها،
فرصت
تا به دست باغبان، با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام. در سال اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال با برنامه دیگه ای از مجموعه فرصت در خدمت شماییم. در این مجموعه با توجه به ظرفیت های موجود در کشور و با تکیه بر الزامات اقتصاد مقاومتی به تبیین راهکارهای تحقق این مهم در کشور میپردازیم. در ادامه برنامه گذشته و پس از بیان مؤلفه ها و ظرفیت های مختلف تحقق اقتصاد مقاومتی به تأثیر داشتن یا تأثیر نداشتن تحریم ها بر ظرفیت های تحقق این مهم در کشور پرداختیم. به امید خدا در این برنامه هم این موضوع رو پی میگیریم. در این مجموعه بخش‌های مختلفی از جمله گفتگو با کارشناسان اقتصادی از حوزه و دانشگاه و بخش‌های مرتبط با بحث داریم که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. اما دوستان، شاید برای شما هم این پرسش ایجاد شده باشه که مثلا کشور ما با وجود این تحریم‌های ظالمانه به چه موفقیت‌هایی دست پیدا کرده؟ یا در چه جاهایی به موفقیت نائل نشده، چرا و به چه دلیل؟ راه حل‌های خونسا کردن تحریم‌های دشمنان جمهوری اسلامی چیه؟ ما در برنامه امشب فرصت به این سوال‌ها پاسخ می‌دهیم.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه فرصت.
برنامه فرصت را
از رادیو معارف بشنوید.
بله، در این لحظه از برنامه فرصت دعوت میکنم بخش اول صحبت‌های همکار خوبم آقای موسوی نژاد و آقای دکتر توکلی رو بشنوید. آقای موسوی نژاد، خدا قوت میگم، در خدمتیم، بشنویم گفتگوی شما رو.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان گرامی که همچنان رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید، برنامه فرصت رو، و ممنون از سرکار خانم فروغی که وقت برنامه رو در این قسمت در اختیار ما قرار دادن. مهمان بزرگوار ما استاد محترم جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی هستند، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم. آقای دکتر توکلی خدمتتون سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای موسوی نژاد و شنوندگان محترم رادیو معارف.
صحبت ما با حضرت عالی در برنامه گذشته در این خصوص بود که وقتی ما توانمندی و ظرفیت‌های داخلیمون بسیار مثبت هست و خیلی قابل استفاده و امید بخش، وقتی که با تحریم مواجه شدیم این توانمندی ها آیا تونست خودشو نشون بده و به بروز و ظهور برسه یا خیر؟ شما فرمودید بله توفیقات نسبی داشتیم، جاهایی که از قدرت علمی جوانان ما استفاده کردیم و با همت جهادی کار رو پیش بردیم توفیقاتی رو داشتیم. اگر امکان داره به صورت مصداقی به بعضی از این موارد اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. شاید بشه گفت که ما جاهایی که موفق بودیم و بهش اشاره کردیم حتی در شرایط تحریم، سه تا عامل مهم رفتاری تو این بحث اثرگذار بوده که به صورت خلاصه من عرض میکنم با توجه به همون بحثی که شاید قبلا هم به عنوان بحث اقتصاد مقاومتی من اشاره کردم که اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که شما به خطر توجه میکنید، به توان خودتون ایمان دارید و تلاش میکنید که این خطر را برطرف کنید. با توجه به این اگر ما تو تولید دانش، تولید علم موفق بودیم، تو نانو تکنولوژی موفق بودیم، تو سلول‌های بنیادین موفق بودیم، تو بحث تولید تسلیحات موفق بودیم، شاید دلیل رفتاریش اینه که اولا احساس خطر کردیم. جایی که تو تنگنا قرار گرفتیم، مثلا جنگ تحمیلی بوده، مجبور بودیم نیازهای خودمون رو برطرف کنیم. احیانا با مشکل تهیه برخی اقلام مواجه شدیم. دوم که ما خود باوری پیدا کردیم، این که از امام هم میفهمه ما میتوانیم باید شعار ما باشه، احساس خطر کردیم و به این باور رسیدیم که ما میتوانیم با این خطر مقابله کنیم. و سومی بحث حرکت جهادی است. من تشبیهی که قبلا هم عرض کردم، گفتم شما اگر کنار یک ماری خوابیده باشید و خواب باشید، متوجه مار نباشید، خطر را درک نمی کنید. اگر هم بیدار بشید و مار را ببینید ولی احساس کنید که توان فرار کردن یا توان مقابله با این خطر را ندارید، باز هم عدم خودباوری باعث میشه که سر جاتون بمونید. و اگر تلاش هم نکنید برای گریز از خطر، که اونی که ما بهش میگیم حرکت جهادی، باز هم اقدامی اتفاق نمیفته. ما تو سابقه تاریخی خودمون نگاه میکنیم، وقتی که ما اومدیم متوجه خطر شدیم، خودباوری خودمون رو تقویت کردیم و تلاش جهادی کردیم، موفق شدیم. به خصوص وقتی از ظرفیت‌های خودمون استفاده کردیم. مثلا ما تو دوره جنگ و حتی حالا بعد از انقلاب تو بحث جهاد سازندگی، وقتی اومدیم از ظرفیت‌های فرنگی مثل مسجد، مثل همین خود ظرفیت جهاد استفاده کردیم، اون روحیه ظلم ستیزی مردم که از نهضت عاشورا و بحث فرهنگ عاشورایی گرفتیم، روی اینا تکیه کردیم توی جنگ به صورت خاص، ما موفق شدیم. در مقابل وقتی احساس خطر نکردیم یا مشغول به دنیا شدیم، نمونه بارزش بحث تنگه احد بود که تو اون جریان جنگ حضرت رسول، وقتی که یه عده مشغول دنیا شدن و از خطر دشمن غافل شدن، همون قسمت به اصطلاح نقطه آسیب پذیری باعث شد که مسلمان ها تو اون جنگ شکست بخورن. از طرف دیگه وقتی که ما خودباوری نداشتیم، جاهایی که احساس کردیم که ما توان مقابله با کشورهای قدرتمند نداریم، کار خاصی نمیتونیم انجام بدیم، این هم مانع شده. من شاید اگر یک مثالی عرض بکنم که این بحثی که ما عرض میکنیم فقط هم مختص به ما نیست، یک سابقه تاریخی رو ما بهش مراجعه بکنیم. من فقط میخوام یه مثال عرض بکنم. تو جنگای صلیبی که بین سال 1000 تا 1400 میلادی اتفاق افتاد بین مسلمان ها و مسیحی ها، که حدود 7-8 تا دوره جنگ صلیبی بود، یک زمانی مسلمان ها اومدن مرز خشکیشون رو در واقع اومدن بستن و اینا دیگه نتونستن اون تجارتی که با هند داشتن تو بحث ادویه و مواد دیگه، اینا نتونستن از این مسیر بیان. همین باعث شد که اینا برای اینکه این تجارتشون رو توسعه بدن، برن سراغ راه دریایی و میگن همین مانع، یعنی همین مانعی که ایجاد شده برای اینا باعث شد که اینها احساس نیاز بکنن به صنایع در واقع دریایی و باعث یک نوع توسعه صنایع دریاییشون شد. جالبه که سال 1600
تو آموزه‌های دینی ما هم
هست. سال 1622 میلادی جامعه سلطنتی علوم انگلستان تأسیس میشه. همون زمانی است که در واقع اون برهه است که این اتفاقات داره میفته و نیوتن اولین به اصطلاح مسئول این جامعه سلطنتی بوده. ایشون میاد یک جایزه میگذاره برای کسایی که قطب نمای دریایی بتونن درست بکنن. در واقع یعنی اینها با یه مانعی مواجه شدن، دارن تلاش میکنن که از طریق دریا دور بزنن و برن به سمت هند و مشکلات تجاریشون رو حل بکنن، الان نیاز به تولد علم دارن. شما یعنی تو این واقعه دارید نگاه میکنید، با یه محدودیت مواجه شدن، احساس نیاز کردن و دارن میرن روی بحث تولید دانش و حالا داستانهایی که حول این مطرح شده. این را من میخوام عرض بکنم که اگر جاهایی که ما موفق شدیم جایی بوده که در واقع همون خطرهای ایجاد شده و احساس خطر کردیم، توانمندی خودمون رو باور کردیم و شاید اون نکته که قبلا هم من به اشاره کردم، بحث دانش بنیانی که از مؤلفه های اساسی اقتصاد مقاومتی است، به خصوص با توجه به ظرفیت های نیروی انسانی بالای ما، جایی که ما اومدیم دو بحث حرکت جهادی رو با یک نوع علم و دانش زمینه کردیم، نتیجه شد نانوتکنولوژیش، نتیجه شد سلول های بنیادی، نتیجه شد نانو داروها و مواردی که ما داریم الان میبینیم.
پس در بسیاری از موارد علارغم تحریم ها، مانع تراشی ها، چین توزی ها، با توجه به ظرفیت داخل و توانمندی های داخل ما توفیقات خوبی رو به دست آوردیم.
شنوندگان ارجمند، بخش اول از گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی شنیدیم. دوستان، تبدیل اقتصاد ایران به یک اقتصاد پویا، مقاوم، مستحکم و آسیب ناپذیر در برابر فشارهای خارجی از ضروریات قطعی در اوضاع کنونی انقلاب و کشور. برخی به غلط اقتصاد مقاومتی رو نوعی اقتصاد ریاضتی تعریف می کنند، در حالی که اونچه رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کردن، با اونچه در کشورهای اروپایی به دلیل بحران اقتصادی تحت عنوان اقتصاد ریاضتی مطرح شده تفاوت ماهوی داره. اقتصاد ایران به دلایل گوناگون و بعضن ساختاری در برابر فشارهای خارجی در قالب تحریم‌ها یا بحران‌های اقتصادی فراملی آسیب پذیره. دشمنان انقلاب و نظام اسلامی به همین دلیل آسیب پذیر بودن اقتصاد ایران تحریم‌های اقتصادی رو وضع کردند و به نتیجه بخش بودن اون به نوعی امیدوارند. ما باید امید دشمنان رو به ناامیدی قطعی نه برای امروز بلکه برای همیشه تبدیل کنیم. تبدیل اقتصاد کنونی که از مختصات اون آسیب پذیر بودن در برابر فشارهای خارجیه به یک اقتصاد آسیب ناپذیر در برابر فشارهای خارجی از وظایف مهم همه ماست.
بخش‌هایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم است، دارای اهمیت است، مثلا بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور، که تولید موتور برای خودرو، برای هواپیما، برای قطار، برای کشتی مورد استفاده است. این بخش های حساس و مهم دانش بنیان بشوند. این که ما میگیم اقتصاد دانش بنیان، ما نشان دادن جوان های ما، دانشمندان ما، که اینها می توانند نوآوری کنند، می توانند نوآوری کنند، می توانند از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرند. خب اون مغزی که می تواند موشک برد بلند را جوری تنظیم کند که با انحراف 2 متر 5 متر به هدف بخوره در سر 2000 کیلومتری، این کار کوچکیه. اون مغزی که میتوانه این کار رو بکنه، اون مغز در موارد گوناگون دیگر هم میتونه موتور خودرو رو مثلا فرض کنید که با یک پیشرفتی سطحش رو ببره بالا که فرض کنید مصرفش کم بشه، موتور قطار رو به فرون شکلی به وجود بیاره، میتونن. همین الان در کشور ما بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی وجود دارن که کارهایی که اونها انجام میدن و تولید میکنن از مشابه خارجیش یا بهتر است یا برابر اونهاست. همین الان داریم و اینا رو باید تقویت کرد. پس بنابراین دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصاد داخلی یکی از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است بایستی انجام بگیره.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
خب بخش دوم از گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد با جناب دکتر محمد جواد توکلی آماده است که به اتفاق شما عزیزان شنونده میشنویم.
شنونده رادیو سراسری معارف هستید. برنامه فرصت، گفتگوی ما در این قسمت برنامه با جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، کارشناس محترم برنامه. صحبت ما با این بزرگوار در خصوص تأثیر گذاشتن یا تأثیر نگذاشتن تحریم ها بر توانمندی ها و ظرفیت های داخلی ما بود. در قسمت قبلی آقای دکتر به توفیقاتی که در تحریم ها به دست آوردیم، یعنی تحریم ها رو تبدیل به یک فرصت کردیم و پیشرفتمون رو به دست آوردیم اشاره کردن. الان تقاضا میکنم آقای دکتر بفرمایید در چه زمینه هایی تحریم ها دست ما رو بست و نتوانستیم توفیقاتی به دست بیاریم، علتش هم اشاره اجمالی بفرمایید که چی بوده.
ببینید، ما همونجور که قسمت های گفتیم موفق بودیم، جاهایی هم خیلی موفق نبودیم به خاطر مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران داشته، حالا بحث اقتصاد نفتی هست، بحث مشکلات فرهنگ اقتصادی که بعد از در رواج شهرنشینی تو ایران و به خصوص همین اتکای بودجه‌های ما به نفت بود، مشکلات توی صنایع ما ایجاد شد. شاید خود اینا ما باید تحلیل بکنیم. بعضی وقتا برخی وقتی بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنیم به این موارد نقصان اشاره میکنیم، مثلا بحث خودرو رو مطرح میکنن. واقعیتش اینه که ما به واسطه مشکلات ساختارمون، مثلا صنعت خودرومون یک صنعت وابسته به مونتاژ و به صورت مونتاژ شکل گرفته و صنایع مونتاژ این شکلی به شدت در واقع از تحریم آسیب میپذیرن، چون شما در واقع دارید مواد اولیه یا قطعات را وارد میکنید و عملا تکنولوژی را خودتون ندارید یا بومی نشده و عملا مشخصه که شما به این خواهی رسید. مونتاژ، من باز شاید اون قسمت، من نمونه ای را مثال زدم از بحث جنگ‌های صلیبی، این طرفش جاهایی که ما اومدیم خودمون روی پای خودمون وایسادیم موفق بودیم و حتی این مواردی مثل خودرو هم به نظر من قابل حله. ببینید من مثال بزنم، ما تو دوره قاجار، اواخر دوره قاجار، وقتی علما احساس خطر کردن که استعمار انگلیس و استعمار روس داره اقتصاد ایران رو متلاشی میکنه، که من نمونه ای ازش اشاره خواهم کرد، بحث ما نهضت مشروطیت شکل گرفت، بحث تحریم تنباکوی میرزای شیرازی مطرح شد، بحث علمای اصفهان و تشکیل اون شرکت اسلامیه و تمرکزشون روی بحث پارچه مطرح شد و تحریم مصرف کالای خارجی که هولوش سال 1906 میلادی علما اومدن یک بیانیه را امضا کردن، آقا نجفی و آیت الله مدرس و بعضی از علما که گفتن که ما برای تقویت تولید ملی از این به بعد دیگه روی کاغذ خارجی نمی نویسیم، مرده با کفن خلاص خارجی رو برش نماز نمی خونیم. یه نکته رو من تو تاریخ داشتم مطالعه می کردم، اینه که ما تو دوره صفویه و دوره زندیه صنایع دستیمون خیلی تقویت شده بود و اقتصاد ایران تقریبا میشه گفت یک اقتصاد درونزایی، حالا خیلی اقتصاد گسترده‌ای نبود، ولی تو دوره قاجار ما خیلی از مشکلاتی که الان داره اقتصادمون از مشکلات ساختاری که داره عملا تو دوره قاجار اتفاق افتاد. این نکته که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که وقتی مثلا 1906-1907 ایران دو قسمت تقسیم میشه، شمالش رو میدن به روسیه و جنوب انگلستان، همون قسمت در واقع اصفهان، جالبه که منطقه حائل بوده، همون زمان است که علمای اصفهان دارن این نامه رو مینویسن، این تعهد نامه، یعنی زمانی که علمای اصفهان توانایی پیدا کردن که یک مداخله بکنن و از اون فشار روس و انگلیس فارغ شدن، این چه اثرگذاری داشتن. نکته جالب اینه که من برام سوال بود که چرا علمای اصفهان اومدن رو شرکت اسلامی واسه پوشاک متمرکز شدن. توی سندهای تاریخی ما مطالعه میکنیم که انگلستان اون زمانی که وارد ایران شد میخواست محصولات مازادش رو بفروشه، از جمله پارچه، و بحث قند و شکر هم مطرح شد. اینا اومدن ذائقه ایرانی ها رو تغییر دادن، اولا قند و شکر رو اومدن وارد رژیم غذایی ایرانی ها کردن. قبلا ایرانی ها از محصولات کشاورزی مثل کشمش و خرما و توت خشک استفاده میکردن، ولی اومدن ذائقه رو عوض کردن به گونه ای که، و حتی پارچه خارجی، پارچه انگلیسی، که ما اون سالهای مثلا دوره قاجار 75% واردات اون پارچه بود و 10% قند و شکر. بعد از گذشت زمانی پارچه بود کمتر از 50% شد، قند و شکر 30% اضافه شد. این نشون میده که ما این مشکلات ساختاری که تو اقتصاد ما ایجاد شده که بخشش هم ناشی از استعماره، باعث شده که ما گاهی اوقات توان واکنشمون کم بشه. بله. ولی حتی تو همین زمان علمای اصفهان میان برای مقابله با همین اقدام انگلستان، شرکت اسلامیه رو تأسیس میکنن. این شرکت اسلامی به قدری قوی میشه که پارچه‌شو حتی صادر میکنه. سفیر وقت انگلستان میره پلو حاکم اصفهان و اعتراض میکنه، میگه چرا علما توی اقتصاد دخالت میکنن. و بعد از اینکه کم کم روسیه درگیر جنگ‌های داخلی شد و از ایران به گونه رفت، انگلستان اومد قسمت جنوب که در اختیارش بود، قسمت شمال را هم در اختیار گرفت و عملا شرکت اسلامی ورشکست شد. و در واقع این نکته را داره نشون میده که زمانی که ما مجال پیدا کردیم روی توانمندی های خودمون تمرکز کنیم و مثلا نیروی علما وارد شدن، فرهنگسازی علما هم به مدد این کار آمد، ما موفق شدیم. ولی زمانی که استعمار اومد ایران را قبضه کرد، حالا سیاستمدارای ما هم همراهی کردن و اون ضعف سیاست های در واقع پادشاهان ما هم قرین این شد، ما عملا تو همون قسمت هایی که نقطه قوتمون بوده تبدیل شده به نقطه ضعف و اونجاها آسیب.
یعنی شما میخواید بفرمایید که در زمان کنونی هم همین مسائل به نوعی دیگه خودشو نشون
داره. بله همینه، در تاریخ تکرار میشه. بله. ما مواردی مشابه همین رو الان هم داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدآباد توکلی. از شما شنوندگان عزیز هم که با این قسمت برنامه فرصت همراه بودید ممنونم. انشالله همکاران من برنامه رو ادامه خواهند داد.
خواهش میکنم. از شما سپاسگزارم جناب آقای موسوی نژاد و از توضیحات بسیار خوب مهمان گرامیتون جناب آقای دکتر توکلی. با ادامه برنامه همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
امید، تلاش، حرکت، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال.
در برنامه فرصت، برنامه فرصت
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان، در کشور ما هر زمانی که مسئولان و حتی مردم طبق دستورها و فرمایشهای رهبر معظم انقلاب حرکت کردن، قطعا نتیجه گرفته شده. تنها راه مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا اجرای اقتصاد مقاومتیه که رهبر معظم انقلاب بارها درباره این مقوله به مسئولان امر تذکر دادن. رهبر عظیم الشأن فرمودند که راه عبور از تحریم‌ها اقتصاد مقاومتیه، لذا باید مسئولان به ویژه دستگاه اجرایی به این موضوع اهمیت ویژه‌ای بدن. قطعا تحریم‌های ظالمانه در مشکلات اقتصادی کشور تأثیر گذاره، اما کشور ما غنیه و بدون شک میشه با استفاده از اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی تحریم‌ها رو خنثی کرد. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند که توجه به بخش کشاورزی یکی از راهکارهای مهم خنثا کردن تحریم هاست، اما متاسفانه برخی از مسئولان امر به این مقوله مهم یعنی بخش کشاورزی بی توجهی می کنند. متاسفانه برخی از دولت مردان در مقوله اقتصاد مقاومتی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی جامعه فقط به برگزاری همایش ها و جلسات اکتفا می کنند و در عمل ضعیفند. به فرموده رهبر معظم انقلاب کشور